تو هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی. اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پلک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. می آیم از رهی که خطرها در او گم است. می آیم از رهی که خطرها در او گم است، از هفت منزلی که سفرها در او گم است. از لابلای آتش و خون جمع کردم اوراق مقتلی که خبرها در او گم است. دردی کشیدم که دلم داغ داروست، داغی چشیدم که جگرها در او گم است. 72 ستاره غریبانه سوختند، این است آن شبی که سحرها در او گم است. این سرخی غروب که هم رنگ آتش است، طوفان کربلا است که سفرها در او گم است. با نام یاد خدای بخشنده و مهربان آغاز کردیم برنامه امروز رو. سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز برنامه سمت خدا. خدا رو شاکریم که امروز هم این توفیق رو داد تا با این برنامه همراه شما باشیم. عزاداری هاتون انشاءالله قبول باشه. قبل از که وارد بحثمون بشیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت استاد عزیزمون جناب آقای دکتر فیها جان. سلام علیکم، عزاداری های شما هم قبول باشه انشاءالله.
سلام علیکم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علی ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علی ابن فاطمه سیدت نساء العالمین. خدمت همه بینندگان عزیز عرض ارادت و محبت دارم. امیدوارم که عزاداری های همه این عزیزان قبول باشه و انشاءالله در مذان اجابت دعا ما رو هم دعا کنید.
انشاءالله. ما جلسه گذشته که در محضر جناب آقای دکتر رفیعی بودیم، فلسفه عزاداری رو گفتیم، اینکه چرا عزاداری میکنیم و بایدها و نبایدهای عزاداری رو گفتیم، که آجا توصیه های بسیار ارزشمندی به بانیان و متولیانی که در واقع این حسینیه ها رو میگردونن، مساجد رو، هیئت ها رو، توصیه های بسیار ارزنده‌ای بود و پیشنهادهای خوبیشون دادن که انشاءالله اینها اگر پیاده بشه و انشاءالله بشه عمل بشه، اتفاقات خوبی در این عرصه خواهد افتاد. اما توصیه هایشون در خصوص عزاداری برای ماها رو هم خواهیم شنید. قبل از این که به بایدها و نبایدهای عزاداری بپردازیم، من میخوام یک سوالی از محضر آقای دکتر رفیعی بپرسم. خدای عزاداری امام حسین بسیار پر خیر و برکته. ثواب هایی که ذکر شده برای گریه بر ابا عبدالله حسین علیه السلام، حضور در این جلسات، حضور در این دسته های سینه زنی، چی کار کنیم که عاشورا و دهه محرم یا کلن ماه محرم و صفر یک فرصتی بشه برای خودسازی ما؟ چی کار کنیم که تأثیر گذار باشه واقعی عاشورا در زندگی شخصی و فردی ما؟
بله، این سوال بسیار خوبی است. عرض میکنم که همانطور که ماه رمضان ما توی روایات داریم که اگر کسی این ماه بیاد و آمرزیده نشه، پس کی دیگه میخواد خدا او رو بیامرزه؟ یا فرض میکنیم داریم که در عرفات اگر کسی در روز عرفه، اون لحظه که دیگه کوچ میکنند از اونجا، در اون لحظه آمرزیده نشه، پس کی مثلا میخواد آمرزیده بشه؟ این تعابیر میرساند که وقتی یک فضاها و سفره‌های گستردهی پهن میشه، اگر یک کسی از سر این سفره گرسنه بلند بشه، خب این خیلی باید آدم ضعیف و ناقصی باشه. یه وقت غذا کمه، خب میگن نرسید. اما شما فرض کنید توی خانه‌ای که غذای زیادی هم هست، یک کسی گرسنه بمانه شب، کاهلی کرده، یه جا خواب مونده، به هر حال تنبلی کرده. در خصوص عاشورا هم ببینید این سفره گسترده‌ای که پهن شده و این تأکیدهایی که بر تجلیل و تکریم از عاشورا شده، یه بعدش بعد عزاداری است. خب خود عزاداری میدونه بالاخره یه تأثیر روی انسان میذاره. من وقتی به یاد مصیبت ابا عبدالله اشک میریزم یه احساس سبکی میکنم، یه احساس آرامشی میکنم. این خیلی فرق میکنه با اون کسی که اومده به بنده میگه آه من موسیقی گوش میدم، با فیلم مثلا مبتذل میشینم، ولی وقتی بلند میشم احساس سنگینی میکنم. ببینید اون سرور نیست، اون شادی نیست، اون در واقع یک نوع سنگینی و یک نوع قساوته. اما این داره گریه میکنه، ولی وقتی از مسجد میاد اون احساس میکنه یه سبوچی پیدا کرده، گریه ایست که شویندگی داره. خب این خودش یه اثره، نفس حضور، نفس شرکت در عزاداری. میخوام یه امیدی به بینندگانمون بدم که یه وقت با این جمله که شما فهم نگن خب پس حالا نکنه همه محرم بگذره ما هیچ تأثیری هم رو اون نباشه. نه، نفس خود همین حضور، نفس همین گریه، شرکت در مجالس خودش تأثیر رو داره. منتها ما میخواییم این تأثیر رو افزون کنیم. میخواییم واقعا یه کسی که فرض میکنید بد خلقه در مکتب عاشورا خوشخلق بشه، اینو باید چه کار کرد؟
این اثر موندگار،
این اثر ماندگار بشه، بگه آقا امسال محرم آمد و رفت و من این اثر رو پذیرفتم. عاشورا اولا ببینید جناب آقای شریعتی، عاشورا بین المللی است. من یک سال در لندن برای تبلیغ با یکی از دوستان بودیم، ایشون نقل کرد، من خودم این صحنه رو ندیدم، تا ایشون نقل کرد، گفت دو سه روز قبل یه کسی آمد اینجا مقدار زیادی شکر آورد، گفت این رو برای امام حسین شربت کنید به مردم بدید. همین گفتیم که خب شما نادر داری. گفت من اصلا مسلمان نیستم، من یک مسیحیم، منتها حسین رو دوست دارم، ابا عبدالله رو دوست دارم. یکی از دوستان طلبه ما، این مال خیلی قبل، البته ایشون الان مسن شده، بیمار هم خدا شفاشون بده، میگفت من زمانای طاغوت که طلبه ها میرفتن تبلیغ، یک سال رفتم یه منطقه در تهران برای تبلیغ، معلوم شد یه آقای دیگه هم قبل از من اونجا رفته بود، ما هم وسیله دستمون ساک دستمونو رفته بودم که دهه محرم اونجا برای مردم سخن، گفتن آقا اومده، گفتم خب ببخشید آمدیم. میگفت آمدیم و به هر حال رسیدم، میگفت به یک کلیسایی که عده‌ای از کشیش‌ها اونجا نشسته بودن، سلام علیک کردم، منم یه روحانی، اونام یه روحانی، و گفتن شما این طرفا، گفتم راستش من برای سفر تبلیغی آمدم، اومده بودم معارف دین و مباحث امام حسین رو. گفتن که عیبی نداره شما یه قدری از مصائب امام حسین برای ما بگوین چند روز. من گفت چند روز اونجا موندم برای اینها نقل می‌کردم و اینا گریه می‌کردن. یکی دیگر از دوستان من که ایشون هم منبریه، ایشون نقل می‌کرد، میگفت در ایتالیا یه وقتی ما یک باشگاهی رو گرفتیم برای عزاداری، میگفت عراقیام غالبا میومدن، میگفت منم زبانم عربو، میگفت صاحب اون باشگاه یک مسیحی بود، خیلی تعجب کرده بود از این کار ما، مثلا ساعت 10 شب میام تا 12 1 شب من حرف میزنم مردم گوش میدن، بعد یه چیزایی میگم مردم گریه میکنن، بعد بلند میشن سینه میزنن، بعد شام میخورن. چه مراسمیه، اینقدر صمیمی خوب دور هم مینشینن، با هم یک در واقع تعاملی دارن، گریه میکنن، گوش میدن. عرض میکنم، میگفت برای من، از من سوال کرد، ایشون میگفت من براش قضیه عاشورا رو تعریف کردم، گفتم ما پیامبری داشتیم، پیامبر ما دختری داشت، دخترش فرزندی داشت، امتی او رو کشتند، اینطور اینطور. میگفت یه وقت اشک از گوشه‌های چشم این جاری شد، خانمش گفت من 20 ساله با این زندگی میکنم گریه این مرد رو ندیده بود. امام حسین بین المللی است، امام حسین مسیحی و زرتشتی و مسلمان و حتی فرقه های بشری که اصلا ادیان الهی رو قبول ندارن،
مکاتب مادی.
و من دیدم آقا گاهی به ابوالفضل عباس متوسل میشن، نذر میکنن. بلیزا این مهم است که ما در پرتو یک چنین شخصیت با این عظمت که ابا عبدالله و واقعه تف تو سرزمین عراق، به قول اون نویسنده خدا رحمت کنه آقای دکتر آیتی، یک کتابی دارد درس‌های عاشورا، ایشون سخنرانی‌هاش بوده، جمع شده، کتاب خوبی است. ایشون در اونجا میگه حادثه‌ای که ساعات محدودی، شاید 7-8 ساعت 10 ساعت واقع شد، اما به اندازه یک قرن در قرون خودش حرف برای گفتن داره. چقدر آن کتاب راجع به امام حسین نوشتن. اخیراً این دانشنامه امام حسین که به فضل الهی الحمدلله تازه چاپ شد و قبل از محرم اومد بیرون. من توصیه میکنم که مخصوصاً سخنرانان، مداحان، مسئولان هیئت ها یک دوره این رو بگیرن، توی هیئت هاشون بگذارن. هر آنچه اطلاعات میخوان راجع به امام حسین توی این دانشنامه 14 جلدی که یک مجموعه کار کردن، دارالحدیث هم چاپ کرده، آمده و خدا انشالله بهشون جزای خیر بده. بالاخره کار قشنگی کردن،
کار اون هیئت علمی راحت میکنه،
کار خیلی اون هیئت علمی راحت میکنه که جلسه گذشته گفت 14 جلد فقط این دانشنامه است. حالا شما ببینید چقدر کتاب و مقاله. امام حسینی که وقتی شما میبینید فرزندش علی اکبر داره میره میدان پشت سرش قرآن میخوانه، وقتی سر مقدسش بالای نیزه است قرآن میخوانه، شب عاشورا از دشمن مهلت میگیره قرآن بخوانه، مگه میشه دو ماه محرم و صفر قرآن تو مسجدای ما جمع بشه؟ آقا همینجا من یه توصیه بکنم، شما رو به خدا جلسات قرآن و ایام برقرار کنید، ختم قرآن برای امام حسین بگید روز عاشورا، شب عاشورا، چه اشکال داره؟ 30 نفر 30 جزء و یک هر کس یک جزء 30 جزء هدیه کنید. عرض میکنم و اول هیئت ها با قرآن شروع بشه. اصلا بعضی جلسات قرآن توش تعطیل میشه، قبل از آنه که آقا منبر برن مداح بخونن سوال کنن آقا امشب بحث چیه، میگه امشب بعض راجع به امر معروف نهی از منکر، آیات امر معروف انتخاب کنید بخونید، ترجمه هم بکنید آیات رو، بعد آقا که رفت منبر بفرماید همین آیاتی که خونده شد بحث ماست، مداح هم که میخواد شعر بخونه تو همین
راجع به هم،
اینا همه با هم مچ میشه، به قول امروزی به هم مربوط میشه. قرآن بیاد تو زندگی ما. شما میدانید چیزی در عالم بالاتر از شهادت نیست، و هرچه انسان، البته شهادت یک هدف اصلی نیست که مثلا به خاطر شهادت زندگیشو تعطیل کنه، نه، هدف اصلی رسیدن به خداست، هدف جهاد، هدف اطلاع اسلام، هدف رسیدن به دینه، منتها تو این مسیر اگر کسی شهید شد بالاترین ارزش. ولی شما میدانید امام حسین برای این بالاترین ارزش یک شب اینو تأخیر انداخت، فرمودن امشب عباس جان برادرم برو برای من مهلت بگیر. چرا امام حسین اون شب مهلت گرفت؟ خودش فرمود انی احب الصلاة و الدعاء و قراءة القرآن و الاستغفار. من چهار چیز دوست دارم، استغفار و دعا و قراءة قرآن و عرض میکنم که نماز رو. خود آقا وقتی ظهر عاشورا میسته اونجا نماز خوف میخوانه، که نماز خوف نماز ویژه است، نماز خوف میخوانه، یارانش هم ادهش تیر میخورن در اونجا، این داره من میگه جوان عزیز اگه تا حالا اهل نماز نبودی بیا نمازم نخونی، امام حسین راد میده، مکتب خیلی گسترده است، ابو عبدالله خیلی آغاز، نمیگم حالا بگی من که نماز نمیخونم پس سینم نمیزنم، نه بیا توی مجلس، ولی از این مجلس نماز خوندن رو هم درس بگیر، یاد بگیر
و خیلی از چیزایی رو که
خیلی از چیزای دیگه. من این اصلیه که عرض میکنم، به هر حال دهه محرم که تمام میشه یه تأثیر یه انسان پذیرفته باشه. شما میدونن خانوما خیلی جلسه دارن دیگه، متعدد و خیلی هم عالی است. اولا اینا صله رحمه، ثانیا اینها به اصطلاح باعث میشه کدورت ها کنار بره دور هم که میشینن، به علاوه دو تا مسئله گوش میدن، دو تا حدیث گوش میدن، اشکی میریزن، زیارتی میخونن، خیلی عالی است. ولی من عرضم اینه، خواهر بزرگوار دو ماه برای امام حسین رفتی روزه، بعد از این دو ماه یه تغییر تو زندگی شما، اگه با شوهرت بد خلق بودی حالا خوش خلق شدی، اگر مثلا وسواس داشتی وسواست کنار رفت، ممکنه بگی نه اینطور نشده پس اون دو ماه باطله، نه من اینو نمیگم، نمره اون دو ماه سر جاشه، ولی با این کار اون رو چیکار میکنی؟ کاملترش میکنی.
ان شاء الله خدا توفیق بده تو هر سال، حالا نمیگم هر روز محرم، هر سال محرم که میاد و میره آدم یکی از رضایه رو از خودش دور کنه و یکی از فضایه رو کسب بکنه،
بلکه بیشتر دار
بشه، بلکه بیشتر، حالا اقلش رو من عرض کردم. حالا با توجه به اینکه بحث یک مکتب بین المللی رو کردید، یه پیامکی پیش روی من هست که از هموطنان عزیزمون و بینندگان خوب برنامه سمت خدا برام فرستادن، گفتن که سلام و درود بر شما، من از هموطنان زرتشتی شما هستم، به آقای رفیع بگویید که مخاطب شما فقط مسلمان ها نیستند و من که زرتشتی هستم هم حرفای شما رو گوش میدم و با اعماق وجود شما رو دوست دارم.
بله آقا، من مشهد بودم چند هفته قبل تو حرم، یکی دنبال من دوید و آقا بیستید کار دارم. خب زیاد به ما میگن کار داریم، ما هم که میدونید گاهی داریم میریم جای درس و قرآن داریم میریم، یا سخن داریم دیر شده، غالبا میگم آ ببخشید عذر میخوام. خب تلفنم که به هر حال گاهی 300 تا 400 تا زنگ اصلا امکان برداشتنش گاهی اصلا نیست. ایشون خب دوید دنبال ما، یه جمله گفت من وایسادم. گفت آقا من شیعه نیستم. من وایسادم، گفتم که بفرمایید. گفت من از برادران اهل سنت هستم، آمادم زیارت امام رضا. تمام این سخنرانی ها رو گوش میدم، مباحث اخلاقی و پیام ها رو. بعد تشکر کرد، گفت خود و خانواده‌ام. من اولا از این برادر بزرگوارمون و همه عزیزانی که اظهار محبت میکنن تشکر میکنم. طبعا این جور اظهارها و اظهارهای مشابه اون که حتی هموطنهای خود اون مسلمان ها هم به ما دارن، هیچ به خاطر شخص ما نیست. اینها به خاطر این است که احساس میکنن این بیانی که ما از ائمه معصومین، از پیامبر اکرم، از رهبران دینی، از قرآن و کتاب آسمانیمون میگیم، این بیان رو با فطرت خودشون میسنجن، میبینن مناسبه و حرف منطقی است. این همان است که گفته شده است که نگاه کن به اون چه که گفته میشود نه به اون که میگوید. به هر حال این علاقه ای که اظهار میکنن شاید بخش عمده ایش در همین قالب باشه که من از ایشون هم تشکر میکنم. اینی که عرض کرده، ببینید دین ما، اینی که خدا تو قرآن به پیغمبر میگه به مسیحی ها بگو، به اهل کتاب بگو تعالوا، بیایید رو اون مشترکات هم وایسیم. با بالاخره ما با شما خدا رو قبول داریم، تفاوتایی هم داریم. شما پیامبرتون عیسی است، ما پیامبرمون پیامبر اسلام حضرت محمد صلوات الله و سلام علیه. اما اینی که مشترکاتی با هم داریم و این نکته دقیقی است. یه وقتی پیغمبر اکرم آقا نشسته بود، یه جنازه رو آوردن، رسول خدا بلند شد به احترام این جنازه. یه کسی گفت یا رسول الله یهودیه. حضرت اون اولم یکو انسانا، انسان نیست؟ و رضا تو روایات داریم اگر کسی همسایه شما شد، فامیل شما هم بود، سه تا حق به شما داره: یکی حق فامیلی، یکی حق همسایگی، یکی حق انسانی. حالا اگر فامیل نبود دو تا حق داره: همسایگی و انسانی. اگر همسایه نبود، آه ده تا کوچه اونورتر حق انسانیش،
همه به گردن هم حق داریم. خیلی ممنون، متشکرم. بله، قرار شد از آداب عزاداری بگیم، از بایدها و نبایدهای عزاداری بگیم که در جلسه گذشته دکتر رفیعی به بخشی از اونها اشاره کردن. بعد از دیدن یک میان برنامه انشاءالله برمیگردیم و ادامه مباحثمون رو با حاجی رفیعی ادامه خواهیم داد با موضوع آداب عزاداری، بایدهای عزاداری و نبایدهای اون. السلام علیک یا ابا عبدالله.
السلام علیک يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك
حسين حسين
عليك مني سلام الله
حسين حسين
ابدا ما بقيت
حسين
وبقي الليل والنهار
حسين حسين حسين
حسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
السلام علیک یا ابا عبدالله. عزاداری هاتون قبول باشه انشاءالله. چگونه عزاداری کنیم که قبول واقع بشه؟ چگونه عزاداری کنیم که بایسته است و شایسته؟ بشنوید.
من در برنامه جلسه گذشته یه نکاتی رو عرض کردم، منتها روی خطاب من بیشتر به سخنرانان محترم، مداحان بزرگوار و رؤسای هیئات که خدا به همشون توفیق بده که به هر حال هدف یکیست، میخوان این نهضت رو برپا کنن. اما امروز توصیه رو مخلوط میگم، حالا ممکنه بعضی از اینها مثلا به مردم، بعضی از اینها باز به همون بانیان گفته بشه، اما یه سری موارد رو هم نوشتم. من اول یه فرمایش رو از مقام معظم رهبری، یک کتابی ساقا به نام آیین عزاداری، بایسته ها و نبایسته های عزاداری در کلام بزرگان، این کتاب رو یک آقای به نام آقای ابراهیمی نوشته و کتاب هم توسط نمایندگی ولی یه فقیه در نیروی مقاومت بسیط چاپ شد. من یه دور چند کتاب رو خوندم، قبلن هم دیده بودم، نزدیک 200 صفحه است. توصیه میکنم آیون رؤسای هیئت‌ها، دستجاد، مداحان یک دور این کتاب رو بخوانن. در اینجا یه فرمایشی از مقام معظم رهبری است که ظاهراً سال 73 هم فرمودن، یعنی چند سال قبلا، تقریبا 15 سال. معلوم میشه اون زمان آقا احساس خطر رو داشتن. میفرمایند من واقعاً میترسم از این که خدای ناکرده در این دوران که دوران ظهور و تجلی اسلام و تجلی فکر اهل بیت است، نتوانیم وظیفه من را انجام دهیم. برخی کارهاست که پرداختن به آنها مردم را به خدا و دین نزدیک می کند. یکی از آن کارها همین عزاداری های سنتی است که باعث تقرب بیشتر مردم به دین می شود. در مقابل، یعنی اول اون جنبه تأیید، در مقابل برخی کارها هم هست که پرداختن به آنها کسانی را از دین بر می گرداند. بنده خیلی متاسفم که بگویم در این 3-4 سال اخیر برخی کارها در ارتباط با مراسم عزاداری ماه محرم دیده شده است که دستهایی به غلط آن را در جامعه ما ترویج کردند. کارهایی را باب می کنند و رواج می دهند که هر کس ناظر آن باشد برای یک سؤال به وجود می آید. ببینید آقا، عزاداری ما امروز در مرعای دنیاست. می گفتن چند سال قبل در یکی از این کشورهای اروپایی 12 بار فیلم یک صحنه عزاداری که اون صحنه نامناسبی توش بود، حالا بماند اون صحنه چی بود، 12 بار پخش کرد و بعد هی زیرش نوشت اینا شیعیان هست.
همون یه
تیکر که یه گروه اندکی همین حرکت رو انجام می دادن. خب ببینید، ما باید توجه داشته باشیم. بعضی کارا ممکنه مجوز شرعی هم داشته باشه، اصلا از ما نتونیم بگیم حرامه. من برنامه گذاشتم گفتم بعضی از اسامی که ما رو هیئت ها میذاریم نمیگیم حرامه، شاید خیلی هم قشنگ باشه، خیلی هم واقعا ته دل ما همینطور باشه، ولی این عنوان ممکنه زنندگی در یکی ایجاد کنه. امروز هم این نکته باید توجه بشود که ما نمیخوایم برای خوشامد غربیا عزاداری کنیم. نه، شاید اون بگه اصلا شما قرآن هم بذار کنار من خوشم میاد، من اینو نمیخوام بگم. ما اماممون که این همه مقاومت داشت تو حوادث، تا میگفتن السلام علیک یا عبدالله، دست میکرد زیرش دستمال در میاد مثل بارون اش میره، رهبر کبیر انقلاب. هیچ وقت هم نمیفرمود منی که رهبر مثلا بنیانگذار جمهوری اسلامی هم انقلاب اسلامی هم گریه کردن و نه، گریه کردن یه ارزش. من اون کارایی رو میگم که جنبه ضد ارزشی دارد و الا کار ارزشیمون که جای خودش. اینا رو فهرستوار خدمتتون میگم با تاکید بر اون نکته‌ای که قبلا گفتم، یعنی همسایه‌ها، مردم مراعات هیئت‌ها، دستجاتو بکنن و اصلا اینو مال خودشون بدونن.
این همدلی باشه.
همدلی. نگه هیئت شماست، نه هیئت ما نیست. امام حسین مگه مال ماست؟ امام حسین مال همه است. من وظیفه ندارم برای امام حسین صرفا عزاداری کنم، شما شنونده باشی یا شما معترضم باشی. با اون حفظ من یه سری توصیه‌ایام به این طرف می‌کنم که اون اعتدال رعایت بشه. یکی از اون توصیه‌ها این است که ساعت عزاداری بد وقت نباشه. گاهی بعد جلسات هیئت‌ها 12 شب، 1:30 شب تمام میشه. اصلا این برای نماز صبح گاهی پانه میشن. این صداهای بلندگو باعث زحمت نشه. من نمیگم اذان پخش نشه سراسری. نه، اذان شاخصه ماست، باید پخش بشه. اما واقعا تا ساعت 12-11 که حالا این نباشه البته، ولی گاهی اگر هست، چه دعایی است که این صدا توی محیط بیرون پخش بشه. تو خود مساجد این صدا پخش بشه و باعث آزار دیگران نشه. نکته بعدی، تبعیض در مسئله عزاداری قائل نشی. به این معنا آقا اتفاق افتاده، اینجا رو گرفتن برای خانوما، اینجا برای آقایون. خیلی خانوما من میگن اینا، میگن خب خانوما امشب آقایون هزارشون زیاده، بفرمایید شما تو کوچه بنشینید. آقایون تو کوچه بنشینن. اینا از اول آمدن، جاشون اینجاست. یا نه، بچه‌ها رو بابا، یکی از سازندگی‌های عاشورا حضور این بچه‌ها تو جلسات. من توصیه‌م اینه که اولا تکریم کنیم این بچه‌ها رو وقتی میان تو هیئات، با جای خوب بهشون بدیم، احترام کنیم جوان‌ها و نوجوان‌ها رو. ثانیاً اگر بشه که این خیلی کار خوبی است، جلسات ویژه برای اینا داشته باشیم. اگه بشه تو محله‌ها هیئت کودکان، هیئت نوجوانان، ولی فرهنگ بشه خیلی خوبه. توصیه سوم که البته من این رو اشاره میکنم، ولی تقاضام این است که از مسئولین وزارت بهداشت، مسئولین سازمان دامپزشکی، اینا بیان تو این قضیه وارد بشن و بحث کنن، مسئله رعایت بهداشت و اصول به اصطلاح بهداشتی در عزاداری های ماست. ببینید الان فرض میکنیم تو جلسات هیئت ها، شما فرض کنید 2000 نفر نشستن، کافیه 50 نفر بخوان سیگار بکشن. این چطور فضا رو آدم دلش نمیخواد بلند بشه دیگه، دقت میکنید؟ یا مثلا فرض میکنید سفره میفته، طرف میخواد وسط سفره روی نون روی غذا با جورابی که حالا توی کوچه بوده، این مراعات بشه، یعنی واقعا لطمه به این جنبه. نکته دیگری که نکته بسیار مهم و قابل تأملی است، این نزوراتی است که میشه. اولا من تقاضا میکنم از مردم نزورات ما جهت دار بشه، یعنی همه نیایم نزورات رو ببریم تو گوسفند و تو گاو و تو شتر و توی غذا. نه، واقعا بابا این هیئت الان نیاز داره برای این جوان‌ها 300 تا از این کتاب رو تهیه کنه، یکی نظر کنه بانی این کتاب بشه. این هیئت نیاز داره الان یک مسابقه برگزار کنه، بحث رو جایزه بذاره. این یک بخش. اما اون بخش دوم نزوراتی که مربوطه به اصطلاح حیوانات هست، ببینید من یه نوشته رو از یکی از دوستان متخصصم گرفتم، حالا وقتم نیست بخونم براتون، اما میدانید امروزه بیماری‌های مشترک دام و انسان زیاد. این خون‌هایی که گاهی توی خیابون گسترخته میشه، مخصوصاً شتر و گاو، که من واقعاً توصیه‌م اینه یک مرجع رسمی این دوتا رو بگه نه، واقعاً توی کوچه و خیابون اصلاً کلاً قربانی‌ها جهت‌دار بشه، بیان کشتارگاه‌های رسمی انجام بدن، یا بیان تو مساجد یه جایی رو معین کنن.
خاطر اینا خونهشون حیات داره، بازم میان تو خیابون انجام میدن.
این نجاست و طهارتش یه بحثه که من دیدم، و شما ببینید یک شتر یا گاو وقتی کشته میشه یه خیابون رو خون میفته، گوسفندم تعدادش که زیاد میشه. اون یه بحث دیگه‌اش. خب این کنترل دامپزشکی که ندارد، که مارک ندارد، که این آوردن این گوسفند بیمار معلوم نیست، مشکل داره معلوم نیست، انتقال بیماری‌هایی که به بچه‌ها ممکنه بده. اصل نظر خوبه، اصل این کار خوبه. من تقاضام این است از به اصطلاح مسئول صدا و سیما مثلا یه برنامه رو این قضیه بسازن، اینو جهت دارش کنن. شمایی که میاد به آنفولانزای خوکی میگه ها روبوسی هم نباید بشه چون احتمال دارد که باید این باعث انتقال بیماری بشه، خب بدانید بخش زیادی از بیماری های مشترک بین دام و انسان انتقالش از طریق خونه، خونه این حیوانات، ولذا اصلش باید باشه. اما واقعا چه داعیه ایست 2000 نفر هیئت وایسادن میخوان این 5 تا گوسفند رو بکشن، بعدم اینا از توی میخوان رقص کنن تو مسجد؟ خب این کار خوبی نیست، بکشید. اما واقعا تو مرکز شهر 5 تا 10 تا تمهید بشه، بگن آقا اینجا جوی خوبی هست، شلنگ آب هست، خونم رد میشه، کارم انجام بشه، نه قدم به قدم تو خیابون کوچه.
چی باعث شد این تفکر ایجاد بشه؟ تأثیری داره واقعا؟
ببینید ما داریم که در قبل از اسلام قربانی که میکردن جلو بت‌ها انجام میشد، خونش هم گاهی مثلا به دیوار کعبه پاشیدن، آیه نازل شد لم ینال الله لهما ولا دماها، خدا گوشت و خون بهش نمیرسه، اونه که به خدا میرسه تقواست. اصل قربانی کردن توصیه شده، ائمه ما پیامبر اگرم هم قربانی میکرد، اصل قربانی برای هیئات دست جا خون ریختن و اینه که کسی قربانی کنه و گوشتشو بده به فقرا به مستحق، این کار خوبیست. نمیخوام زیر سوال ببرم خدای نکرد، نه اعتقاد داریم، خود بندم گاهی نذر میکنم برای این جلسات، بایدم انجام بشه. اما اینی که الان مرسوم شده میاد جلو ماشین تو کوچه، کوچه‌ای که حالا بچه رد میشه، زن رد میشه، بیمار رد میشه، گوسفندو میکشه، خونش هم به شیشه ماشین و در ماشین میماله، میگه این باعث میشه این ماشین از خطرات محفوظ بشه. نه آقا، این گوسفند قربانی کردن باعث رفع خطرات از ماشین. چرا؟ چون صدقه است.
این خون باعث
نه. اما این خون نه، این تو کوچه بودن نه، که شما بیایید ماشین. یا الان معصوم شده آجره عروس ها میگن باید قربانی بشه عروس رد بشه، اینجایی وارد نشده. واقعا تقاضای من است که دستجات با توجه به این که این قربانی هایی که میشه اینها طبیعتاً نمیرسه به مرکز رسمی، نمیدونیم این دام بیماره یا سالمه. الان شما میدونید توی مرکز کشتارگاه ما وقتی بررسی میکنن گاهی 1000 تا گوسفند یا قربانی میشه، ممکنه 50 تاش، بعضی روزا 100 تا، بعضی بیشتر، بگن این تو چاه باید ریخته بشه چون این یه بیماری داره. امروز هم بیماری خیلی ظریفه. این کار واقعا تو کوچه و خیابون انجام نشه، اصلش انجام بشه ولی تو کوچه و خیابون. آقا من خودم یه سال یه شتر یه قربانی کردم، واقعا تا شب اعصابم خورد، بچه‌ها گریه می‌کردن. می‌دونید شتر کشتن خیلی یه کار اصلا یه قصاوت می‌خواد که آدم بزنه مثلا اینطور. حالا خدا اجازه داده البته، گرچه حالا ولی به اجازه این که حالا جلو چش بچه، جلو چش زن مردم، جلو چش مرد جوون، نه خب اینو بیا تو کشتارگاه انجام بدید. البته تقاضای من از سازمان دامپزشکی مراکز اداری هستش که بیان به تعداد زیاد مجانی، نه پول بگیرم، هر رس گوسفند که مجانی بیان اینو توی روز عاشورا و ایام
برای مستقر
کنن و این کار رو انجام
بدن، نظارت اونا باشه.
بله، اینم یکی از توصیه‌هایی که به اصطلاح ما داریم. توصیه دیگری که داریم رعایت اسماء متبرکه، گاهی اسم ائمه، گاهی نام بزرگان، شخصیت‌ها، اینا زیر دست و پا میفته تو اطلاعیه‌ها توی این مسائل، اینم در واقع دقت بشه و رعایت بشه. توصیه دیگری که باز توی بحث عزاداری حضرت ابوعبدالله علیه السلام داریم، اون بحث پرهیز از ابتذال و سبک‌های حرام هست. بعضن دیده می‌شود آلات موسیقی میاد تو عزاداری.
بله.
عزاداری سنتی. سنتی یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که فرهنگ هر مردمی داره. من قبول دارم سینه‌زنی لار شیراز با سینه‌زنی تهران متفاوته. اشکالی هم نداره. سینه‌زنی کرمانشاه، عزاداری کرمانشاه مثلا فرض میکنید که با مشهد متفاوت
جلسه بود، ولی گفتیم این عزاداری عجیب شده و فرهنگ
شده، شاید ما جمع وارسیم خراب کنیم بیرون رو میکنن. اینقدر قشنگ بعضیا جمع میشن، باز میشن، گل درست میکنن، بلند میشه، خیلی زیباست. اینا سنت، عیبی نداره. عرض کردم نخل بلند میکنن، این نخل یه نماده به عنوان مثلا فرض کنید که جاوه ابو عبدالله، تابوت نمادین برمیدارن، بعضی جا مثلا پرچم میارن، بعضی جا من نمیخوام بگم تعزیه بازی میکنن، یعنی میان در واقع یک نمایشی از اون عزاداری ابو عبدالله با شعرهای زیبا، اما نکند سبکهای مبتذل موسیقی خدایی نکرده تو عزاداری های ما میخوایم یک شعائر رو تعظیم کنیم، نمیخوایم یه حرامی رو ترویج کنیم. اینم یه نکته. نکته بعدی که حالا به اصطلاح اگر وقت اجازه بده میگم، مگرنه همین آخریش باشه، بحث آقا اختلاط زن نامحرم و محرم هست. این خیلی حواس باید جمع بشه. متعدد دیده میشه خانم ها میان میستن تو کوچه و خیابون، گاهی مراعات حجاب هم نمی کنن، مرد ها هم میان رد میشن و این برخورد هاشون، طلاقیشون به هم دیگه. بابا شما هممون گفتیم دیگه، یکی از نگرانی های دختر ابو عبدالله، دختر کوچه که ابو عبدالله شب 11 وقتی عقیله بنی هاشم اومد او رو پیدا کرد تو اون خارهای بیابان، تا بهش رسید، بچه‌ای که پدر از دست داده، بچه‌ای که تشنه است، گرسنه است، جا نداره، داغ دیده، نگفت عمه بابا، نگفت عمه آب، گفت آیا قطعه پارچه‌ای نزد تو هست؟ از تو رو به ها رأسی من سرم رو بپوشانم؟ ببین نگرانی دختر بچه ابو عبدالله شب 11 حجاب خواهر من، تو با این روی باز ایستاده تو دسته، مردهای جوان بیان رد بشن به شما نگاه کنن. من نمیگم خانم ها تو عزاداری نیان، ولی خانم هم دست عزاداری را بیاندازن. چرا دست جات عزاداری انحصار در آقایون پیدا کنه؟ مگه تظاهرات ما، نماز جمعه ما، انقلاب ما مال آقایون بود؟ جمع بشن مثل راهپیمایی ها، 50,000 10,000 خانم، آقایون که رفتن نام پشت سر، آهسته شعار بدن، آهسته حسین حسین شعار ما، شهادت افتاد، آهسته شعار بدن، خیلی حساب شده دقیق. الان میدونید دست جاده از داری غالبا خانوما نیستن، خانوما تماشاچی و از همه آیون، خواهران، برادران تقاضا میکنم تو عزاداری امام حسین تماشاچی نباشید. اصلا تماشاچی یعنی چی؟ همه از کنار خیابون بیاد، جز مثل راهپیمایی، جز به دست آقایون برن، خانوما برن، حتی دسته جوانها، دسته نوجوانها، دسته دیدید تو این چند سال دسته کودکان رو میدونن، آدم نگاه میکنه اشک میریزه. این بچه های 3-4 ساله ردیف میکنن، مادرها دنبالشون، هیئت یا دسته علی اصغر رو میاندازن، بچه های شیرخوار رو میاندازن، مداحی هم میاد، آدم لذت میبره. چرا خانم ها خودشون از عزاداری حس میکنن میشن تماشاچی که متاسفانه گاهی هم مسئله حجاب رعایت نشه.
انشاءالله. خیلی ممنونم آقای دکتر رفیعی که به ما یاد دادید چگونه باید این شاعر رو تعظیم بکنیم و انشاءالله محرم پرباری امسال داشته باشید. وقت رفتن باید خداحافظی بکنیم. حاجو دعا بفرمایید.
یه توصیه میکنم بعد دعا. عاشورا رو تو زندگیمون کاربردی کنیم. یعنی از دیروز بیاریم بیرون به امروز و فردامون سرایت بدیم. همون دعایی که گفتم خیلی مهمه. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. خدایا زندگی و مرگ ما رو زندگی و مرگ محمد و آلش قرار بده انشاءالله.
محرم امسال رو هم فرصت مرور حسین و درسای حسین علیه السلام رو منتظرم. مردم همه تو را به خدا سوگند دهند، اما برای من تو آن همیشه ای که خدا را به تو سوگند دهند. تا سلامی دوباره، تا دیداری دوباره، به اتفاق جای رفیع از حضورتون مرخص میشیم. ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. از عزاداری هاتون قبول. خداوند پشت و پناهتون باشه. خدا خسته
نباشید.
خداوند یاد باد آغازین لحظه خلقتم، آغازین لحظه خلقتم که من و ضعف و کاستیم در آفرینشت در هم پیچیده بودی و صدای گریه ناتوانیم به خنده تواناییت نمیرسید و آرام آرام حقحقه این عجز در قهقهه قوتی که به جانم روان کردی ناپیدا بود و حالا من بودم و آکندگی از غرور من بودن بی نگاه به دستی که دستم را گرفته بود و آن دست دست تو بود خداوند دست تو و من چشم بسته بودم و سینه ستبر و پشت قائم که تنها منم و باز خداوند آرام آرام قهقهه توان که در حقحق ناتوانیم افول میکرد و حالا من و چشمانی کمسو و سینه خمان و پشتی کمان که جستجو می کنند دست یاریگر تو را خداوند می دانی که نادانم و بر ناتوانیم توانایی و قوت و ضعفم را چاره‌ای جز نگاه تو نیست. نگاهت را می‌خواهم همیشه و هماره. خداوند نزدیک‌تر از